بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارکه دره نجفیه هست، در مقدمه جلد دوم هستیم به توفیق امام زمان صلوات الله علیه. مقداری از مقدمه شریفه را خواندیم و تحقیق کردیم. انشاءالله ادامه عبارات شریفه را به توفیق امام علیه السلام میخوانیم و انشاءالله تحقیق میکنیم. میفرمان که آب گواراییست از برای تشنگان که بعد از تجرع آن تشنگی نخواهند دید تا لب کوثر، و غذای هنیع احناییست که بعد از آن خوردن آن گرسنگی نخواهند چشید مگر از کبد هود در دریای اخضر، و لباس تقوایی است که بهتر است از هر لباسی از سندس و حریر و استبرق، و مسکن امن و امان و ایمان و ایقان، و اذعانی است از برای اهل حق. خب در وصف عظمت این کتاب شریف هست که شخص طالب نجات را چجور به یقین میرسانه، بر معتقدات حق شخص طالب نجات را راسخ میکنه، ثابت میکنه، واقف در معتقدات حق میکنه. و در این بیانات شریفه در ادامه بیانات سابقه حقیقت حال این کتاب شریف هست، کتاب مبارک دره نجفیه. می فرمان که آب گواراییست از برای تشنگان، یعنی افرادی که تشنه حقیقت هستند، تشنه هدایت هستند، تشنه نجات هستند. مراد این افراد تشنه در این کتاب شریف هست. بعد از تجرع آن، یعنی جرعه جرعه خواندن، جرعه جرعه نوشیدن، از دلایل و براهین عقلی یقینی آتش و تشنگی این افراد برطرف میشه و تشنگی نخواهندی طالب کوثر، یعنی تا روز قیامت در این معتقدات حق و این معتقدات حق محشور خواهند شد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. غذای هنیع احناییست که بعد از آن خوردن آن گرسنگی نخواهند چشید مگر از کبد هود در دریای اخضر. کبد هود یعنی جگر ماهی، دریای اخضر منظور عالم نفس. می فرمان که مؤمن وقتی که داخل در بهشت میشه، در بهشت خود میشه، اول غذایی که به مؤمن میخورانن جگر ماهی هست، کبد هود هست، و این تعبیر از حقیقت. میفرمان مولا کریم الله مقامه که تعبیر از کبد هود و جگر ماهی به چه معنا هست، چرا در بهشت اول غذایی که به مؤمن میخورانند کبد حوت، کبد یعنی جگر، حوت هم یعنی ماهی. علت شامی فرمان که حوت خب ریشه حوت از حیات، از زندگانی هست. کبد حوت جگر ماهی برای این که مؤمن در این دار خود همیشه زنده هست و زنده خواهد بود، دار خلده، دار همیشگی هست. در اینجا که به این حیات، به این حیات متنعم میشه، این حیات تعبیر از حوته، تعبیر از حیات. و جگر تعبیر از چه هست؟ میفرمان که در بدن انسان اون عضوی که خونسازی، یعنی اون عضوی که ماده مرکب حیات، حیات بر چه سواره؟ بر خون انسان. اون عضوی که خون میسازه کبده، جگره. پس برای این که مؤمن در بهش به این حیات و زندگانی متنعم بشه و برای این که به این صورت حیات و زندگانی به توان مصور بشه، به توان نعمت داده بشه، متصف بشه، بایستی که از اصل حیات و از حق حیات به او بخورانن، بایستی او را متصف کنن به صفت حیات. می فرمان بزرگوار علالله مقامه، این کتاب غذای هنیع احنایی هست. غذا، مراد از غذا فقط طعام ظاهر نیست، حقیقت طعام علم. به تصدیق آیه کتاب خدا، به تصدیق احادیث اهل بیت علیهم السلام. در تفسیر این آیه شریفه می فرمان امام علیه السلام، آیه شریفه این هست: فلین ذر الانسان الى طعامه. انسان وقتی که طعام تناول میکنه، طعام میخوره، بایستی که فلین ذر الانسان، بایستی که دقت نظر کنه که چه میخوره، این غذایی که میخوره چه غذایی هست، حلال، حرام، مناسب برای بدن او هست، نامناسب، بایستی به این غذا دقت نظر کنه. امام علیه السلام میفرمان که طعام در این آیه شریفه مراد علمه. و از این که میفرمان فلین ذر الانسان، انسان دقت نظر کنه به طعامش، میفرمان یعنی دقت نظر کنه که این علمش را ممن یخذو، از چه کسی اخذ میکنه، از چه کسی میگیره. اگر این علم را از خانه آل محمد علیه السلام، اگر از عالم ربانی که حامل علم آل محمد علیه السلام اخذ میکنه، خب در اینجا متنعم میشه به صفات کمال، متنعم میشه به نورانیت. اما اگر این علمش را اخذ میکنه از دشمنان آل محمد علیه السلام، از مخالفین ضروریات، خب در اینجا این علم برای او میشه غذای جهنم، میشه آتش جهنم و برای او سم مهلک. میفرمان این کتاب شریف، کتاب دره نجفیه، هنیع احنائیست، غذای هنیع احنائیست، طعام بهشت، علم بهشت، علم عالم ربانی هست، غذای بهشت، غذای روح، علم روحانی هست. بعد از خوردن آن، کسی که این دلائل شریفه را، این براهین یقینیه را اخذش کنه، ضبطش کنه، در وجودش ضبطش کنه، گرسنگی نخواهد چشید، دیگر گرسنه نخواهد شد. دیگر به حالت شک نخواهد رسید، یعنی شک او برطرف میشه، متنعم به نعمت یقین میشه. مگر از کبد هود در دریای اخزر، یعنی بعد از این قضا، بعد از این علم هنی اهنا، قضایی که خواهد خورد شخص مؤمن در کجا هست؟ در بهشت. اون جگر ماهی، اون کبد هوتی هست که لدى الورود در بهشت خلد خدا اون طعام را، اون کبد هوت را به او میچشانند، به او میخورانند. و لباس تقوی است که بهتر است از هر لباسی از سندس و حریر و استبرق. لباس تقوی، خب آیه قرآنه، در لباس، که چه لباسی بهتر هست، نیکوتر هست؟ یک لباس، لباس ظاهری هست. لباس ظاهر چه میکنه؟ لباس ظاهر عورت شخص را، عیب شخص را میپوشانه. این لباس ظاهره. اصلا لباس از همین ریشه گرفته شده، لبسه یعنی پوشانید. چه میپوشانه؟ عیوب شخص را، قبایح شخص را. یک لباس هم لباس ایمانه، لباس حقیقی هست. میفرماد لباس و تقوی و خیر لکم. لباس تقوی هست که شخص را میپوشانه، یعنی عیوب شخص را، یعنی معصیت های شخص را، بدی های شخص را میپوشانه. لباس تقوا از چه حاصل میشه؟ از چه شخص این لباس را برش عطا میشه، عطا داده میشه؟ لباس تقوا حاصل میشه از اعمال شخص، از عقاید شخص. لباس تقوا هو خیر لکم. لباس تقوا حاصل میشه از عقاید شخص، از اعمال شخص. سیجزیهم وصفهم. ما در روز قیامت، در روز آخرت، وصف خود مردم را به خودشون جزا میدیم. پس برخلاف این دنیا که این لباس باید از خارج تهیه میشد، بر روی این بدن پوشانده میشد، در آخرت لباس از اعمال شخص تهیه میشه. می فرمان که کفنتون را نیکو کنید، از مال نیکو تهیه کنید. مولا کریم علی الله مقامه و همین بزرگوار مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه تشریح می فرمان. این کفن عنصری، این کفن جمادی به همراه ما تا به آخرت نمیاد. این کفن، کفن عنصری ظاهری، عودش عود ممازجه هست، عود فنا هست. ولی این کفن همراه ما میاد. خب یعنی چه این کفن همراه ما نمیاد ولی این کفن همراه ما میاد؟ این کفن همراه ما نمیاد یعنی عنصریت این کفن، جمادیت این کفن. این کفن همراه ما میاد یعنی نیتی که در تحصیل این کفن داشتیم، سعی که در نیکو کردن این کفن داشتیم. این سعی ما، این نیت ما، کفن ما هست در آخرت. می فرمان کفن مؤمن در آخرت نوره، لباس مؤمن نوره. لباس نور، کفن نور چه خاصیت داره؟ عورت مؤمن را، بدیهای مؤمن را می پوشانه، نواقص مؤمن را، نقایصش را برطرف میکنه. اما در کافر، لباس کافر چه هست؟ العیاذ بالله. میفرماد لباس کافر از آتش جهنم، لباس آتشین داره. لباس آتشین قبایه او را، عورتهای او را بیشتر آشکار میکنه. می فرمان بزرگوار علی الله مقامه، این لباس، این لباس تقوا، این کتاب شریف لباس تقوا هست. چرا؟ چون عقاید مؤمن را تصحیحش میکنه، چون مؤمن را بر عقاید حقه به یقینش میرسانه. پس این دلائل و براهین عقلی یقینی، این یقین در اینجا حاصل شده میشه لباس مؤمن. دارن برای ما لباس میدوزن، دارن به ما لباس عطا میکنن، لباسی که همیشه همراه ما باشه، لباسی که از نور باشه، لباسی که مانند و مثیل در دنیا نداشته باشه. یک همچو کریمی، یک همچو بزرگواری علی الله مقامه، دارن همچو لباسی به رخت ما میپوشانن، به تن ما میپوشانن، همچو لباسی برای ما مهیا میکنه. پس این کتاب مبارک دره نجفیه لباس تقوایی هست که بهتر است از هر لباسی از سندس و حریر و استبرق. یعنی چه؟ می فرماید لباسهای بهشتی، لباسهای بهشتی سیجزی هم وصفه، مثل همون کفنی که عرض کردیم. این لباسها نیت مؤمنه، عملهای خیر و صالح مؤمنه. بهتر از همه این لباسها عقیده مؤمنه، اعتقاد مؤمنه. پس اعتقاد مؤمن و عقیده مؤمن، عقیده حقه مؤمن لباس تقوایی هست، لباس بهشتی هست که این لباس از تمام لباسهای اعمال او شریفتر و بالاتره. در حقیقت لباسهای اعمال او فرع لباس اعتقاد او هست، فرع لباس اعتقاد او هست. و مسکن امن و امان و ایمان و ایقان و اذعانیست از برای اهل حق. خب این کتاب هم خوراک ما شد، کبد هود تا کبد هود شد غذای هنیع احنا، آب قوارا، هم آب ما شد، هم غذای ما شد، هم لباس ما شد، هم مسکن ما هست. مسکن ما در بهشت، خانه ما در بهشت، مسکن ما در بهشت، خانه ما در بهشت از چه حاصل میشه؟ از عقاید حقه ما، از اعمال صالحه ما. سیجزیهم وصفهم لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا. می فرمان که بهشت یک قاع سفسف میمانه، یعنی یک زمین وسیع که هیچ درش هنوز کاشته نشده، درش آباد نشده، درش بنا نشده. می فرمان که این زمین را به واسطه از کارتون در دنیا، به واسطه اعمالتون، به واسطه خیراتتون زمین را آبادش کن. یک عمل یک درخت میشه در بهش، یک عمل یک خانه میشه در بهش، یک عمل یک طعام میشه در بهش. پس در بهش نیت هامون که حقایق اعمالمون هست، این نیت های صالحه، این نیت های خیر میشه آبادی های ما در بهش. از تمام این نیت ها بالاتر کدام آبادانی برای ما در بهش هست؟ اعتقاد ما. وقتی اعتقاد ما حق باشه، وقتی عقیده ما صحیح باشه، اون وقت این اعمال در بهش مثمر ثمر میشه. پس این کتاب شریف مسکنه، مسکنی هست، عمارتهای در بهش هست، عمارتهای بهشتی هست برای ما. داره اعتقادات ما را تصحیح میکنه، داره ما را در عقاید حقه بر یقین میکنه. مسکن امن و امان، اینجا ما به امان میرسیم، اینجا اون دژ امن و امان خداست. کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی به شروطها و انا من شروطها. این کتاب حسن ولایت، این کتاب حسن ولایت، این کتاب قلعه امان خداست. به این عقاید حقه، یعنی به این دلیلها و برهانها یقینی که بزرگوار بر ما القا میکنه و ما انشاءالله با چشم عقل اینها را برش اعتنا میکنیم، برش متمسک میشیم، اخذش میکنیم، ثبتش میکنیم، میشه برای ما قلعه حسن از عذاب خدا، قلعه حسن امن و امان ما. کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی، مسکن امن و امان و ایمان و ایقان و اذعانیست از برای اهل حق. چقدر عظمت داره این کتاب شریف دره نجفیه. اسباب و اساس خرق پوشان را برهم میزند و پرده سالوسان، سالوسان معیوسان را از هم میدارد. ضعیفان را دستگیری کرده قوی میکند و پشت اقویا را با سر و سینه و دست و پای ایشان در هم میشکند. جاهلان بی غرض را عالم میکند و علمای با مرض را جاهل میکند و مریضان بی غرض را صحت و عافیت بخش است و صحیحان با مرض را چون بر روی آب نقش. فاروق اعظمی است از برای غافلان در شرب سموم و زهر هلاهلی است در جان جاهلان جلوه کننده به قواعد و رسوم. در وصف این کتاب شریف، کتاب مبارک دره نجفیه، می فرمان بزرگوار علی الله مقامه، اسباب و اساس خرق پوشان را برهم می زند و پرده سالوسان معیوسان را از هم می درد. خب انشاءالله جلوتر به این مطلب خواهیم رسید. مردم اگر بخوایم نگاه کنیم در یک تقسیم بندی به دو قسمت منقسم میشن. مردم در دو طبقه، در دو قسمت تقسیم میشن. یک سری از مردم اهل غفلت، مردم غافل، مردم بیخبر. یک سری دیگر از مردم خودشون را اهل تذکر می دانند، صاحب فهم، صاحب شعور، خودشون را اهل تذکر می دانند. در اینجا خرق پوش اشاره به این جور افراد خرق پوش ها، یعنی خودش را یک کسی می دانه، خودش را داخل در کسی می دانه. سالوس معیوس انتحال به علم میکنه. یعنی چه؟ یعنی حقیقت او، باطن او فاقد نورانیت، فاقد نورانیت، باطنش خبیث، ولی در مقام ادعا، ادعای به علم داره، ادعای به تقوا داره. بهش میگن منتحل به علم، یعنی به دروغ خودش را نسبت به علم میده. پس یک سری از مردم یک قسمتشون کم فهم ها هستن، غافل ها هستن، بی خبر ها هستن، یک قسمت دیگرشون کسانی هستن که صاحبان فهم و شعورن. حالا این صاحبان فهم و شعور یا بی دین هستن یا متدین. می فرمان بزرگوار علی الله مقامه، این کتاب اسباب و اساسیه خرق پوش ها را از هم می داره. عورتشون را قبایه اینها را آشکار میکنه، رسواشون میکنه، اینها را رسوا میکنه. شخص وقتی که در معتقد حق دلیل داره، برهان داره، میزان داره، وقتی چراغ به دست داره، راه را از شاه تمیز میده، پرده سالوسان مأیوسان را از هم میدارد. پس این کتاب میزانی هست، این کتاب یک روش راه، روش تشخیصی هست، روش تشخیص الهی هست. این کتاب یک فاروق اعظمی هست، یک جدا کننده حق از باطلی هست که به واسطه این دلائل و براهین عقلی یقینی شخص میتوانه به راحتی اهل حق را از اهل باطل تمییز بده. به واسطه این دلائل و براهین ادعاهای اهل باطل همه نقش بر آب میشه، پوچ میشه، بی‌معنا میشه. ضعیفان را دستگیری کرده قوی میکند، پشت اقویا را با سر و سینه و دست و پای ایشان در هم میشکند. میفرمان که در دین خدا، در اصول دین، جای تحقیق هست و جای تقلید نیست. اصول دین تقلیدی نیست، تقلید در فروع دینه. باید اصول دین را هر شخصی خودش بفهمه، تا خودش هم نفهمه اهل نجات نمیشه. اصول دین تحقیقی هست، از هیچ کسی اصول دین را تقلیدی قبول نمی کنه، بلکه مؤاخذه می کنه. حدیث خاص داره، وقتی شخص را در قبر قرارش می دن، از او سوال می کنن خدات که هست، پیغمبرت که هست، امام چه هست، قبلت چه هست، از اصول دین سوال می کنه. اگر شخص بگه مردم می گفتن، مردم اینجور می گفتن، من هم گفتم، بگه من تقلیدی تقلیدن عقص کردن، می فرمان گرز آتشین بر می دارن، قبرش را پر از آتش می کنه. پس اصول دین تقلیدی نیست، اصول دین تحقیقی هست. می فرمان به واسطه این کتاب شریف اشخاصی که ضعیف بودن، اشخاصی که دلیل و برهان نداشتن، این کتاب شریف دستشون دلیل و برهان میده، قویشون میکنه، ضعفا رو اقویا میکنه. یعنی شخص قوتی پیدا میکنه که گردن کلفت‌های مدعی را بر زمین میکوبه، به دلائل و براهین یقینیه، به دلائل و براهین قطعی. شخصی که به حسب ظاهر ضعیف بوده، اینقدر قوت پیدا میکنه که به این دلائل و براهین قطعی گردن کلوف‌های مدعی را، دماغشون را بر خاک می‌ماله، بینیشون را به خاک می‌ماله، و پشت اقویا را با سر و سینه و دست و پایشان در هم می‌شکند و طوری رسوا می‌کنه منتحلین در علم را، طوری رسوا می‌کنه مدعیان دروغین را، که پشت اینها رو، سر و سینه اینها رو، دست و پاشون را در هم میشکنه، خردشون میکنه، حقیرشون میکنه، ذلیلشون میکنه. جاهلان بی‌غرض را عالم میکند و علمای با مرض را جاهل میکند. کسی بی‌غرض باش ندانه، ولی بی‌غرض باش، جاهله ولی بی‌غرضه، به برکت این کتاب شریف عالم میشه. عالم یعنی در نزد خدا و اولیاء خدا این شخص را جزء علما برمی‌شمارن. شخصی که در دینش دلیل و برهان داره، همین بزرگوار میفرمان در زمره مؤمن ممتحن شمرده میشه. این قد عظمت داره، جاهل بوده، نمیدانسته، آمده در دینش دلیل برهان کسب کرده، در دینش به دلیل و برهان به یقین رسیده، این را جز علما محسوبش میکنن. حالا عربی ندانه ندانه، مگر عالم شدن به عربی دانستنه. حالا لباس خاصی نداره نداشته باشه، مگر عالم بودن به لباس خاص داشتنه، مگر به رسوم خاص داشتنه. این شخص در نزد خدا و اولیاء خدا عالم شمرده میشه. چرا؟ چون دلیل و برهان یقینی در اعتقادات حق کسب کرده، چون در دینش به یقین رسیده، دلیل داره، برهان داره. علمای با مرض را جاهل میکند، ولی شخصی غرض داره، مرض داره، عربیت هم بدانه، جمعیت هم داشته باش، لباس خاص هم بپوش، در دینش چون غرض داره، مرض داره، در دست این دلیل و برهان نمیدن. این شخص را، این شخص با غرض و مرض را جاهل میکنه، رسوا میکنه. عالم، تعریف عالم در نظر خدا و اولیاء خدا این هست: انما یخشى الله من عباده العلماء. عالم اون کسی هست که خدا باوره، اون کسی هست که باور داره، یقین داره به خدا، به عقاید حقه، و میترسه از خدا، میترسه از مخالفت کردن اولیاء خدا به جهت یقینی که داره. به این میگن عالم. هر کس این صفت را داشت عالم، هر کس این صفت را نداشت جاهل. حالا بخواد هرچی مردم در عرفیات برای خودشون در تعریف علم تعریفش کنه. مریضان بی غرض را صحت و عافیت بخش است، و صحیحان با مرض را چون بر روی آب نقش. یک صحیح داریم، یک مریض، شخص صحیح و شخص مریض. یک بیماری، بیماری ظاهری است، یک بیماری، بیماری باطنی و روحانی است. این کتاب شریف آب فراتی است، این کتاب شریف یک آب فراتی است، آب ولایت، آب فرات. شخص مریض را صحیحش میکنه، روحش را صحیح میکنه، باطنش را صحیح میکنه، نورانی میکنه. به چه شرط؟ بی غرض باشه. اگر بی غرض باشه صحیح میشه، عافیت پیدا میکنه. همین کتاب شخص صحیح را، صحیح یعنی چه کسی؟ یعنی به حسب ظاهر صحت داره، ولی چون مرض داره، چون غرض داره، مثل نقش بر روی آب، این شخص را رسوا میکنه، بیهوده میکنه، بیحاصلش میکنه. اگر شخص غرض و مرض نداشته باشه، به برکت این کتاب شریف عالم میشه، صحیح میشه، لباس تقوا در بر او میشه، قضای بهشتی بر او تنعم داده میشه، به برکت این کتاب شریف عزت پیدا میکنه، جلال پیدا میکنه، جاه پیدا میکنه، به شرطی که بی غرض باشه، بی مرض باشه. اگر غرض و مرض داشته باشه، کتاب برای او خطرناک. این دلائل و براهین عقلی یقینی برای او بدتر میکنه، مریضترش میکنه، بی آبروترش میکنه، رسواترش میکنه. این از آثار این اکسیر اعظم، این کتاب شریف. فاروق اعظم است از برای غافلان در شرب سموم، و زهر هلاهل است در جان جاهلان جلوه کننده به قواعد و رسوم. می فرماد فاروق اعظم است. فاروق چیه؟ تعریف فاروق، فاروق پادزهری است، فاروق یک پادزهری هست که معروف هست، میگن تریاق فاروق. تریاق همون پادزهر. تریاق فاروق یک پادزهری هست که هر زهری را میشه با این پادزهر درمانش کرد، یعنی یک پادزهر خیلی قوی، خیلی مؤثر. تریاق فاروق یک پادزهر مؤثر و قوی هست. پادزهر کجا استعمال میشه؟ پادزهر تریاق در جای استعمال میشه که شخص مسموم به سم شده باشه، شخصی را برش سم خورانده باشه، برش زهر حلاحل، زهری که هیچ تریاقی نمیتوانه علاجش کنه، میگن زهر حلاحل. یک زهری هست که چاره ناپذیره، علاج ناپذیره. زهر، حقیقت زهر، حقیقت سم چیه؟ یک زهر داریم، یک سم داریم، همین سمهای ظاهر، زهرهای ظاهر دنیا. چه میکنه این سم؟ جان شخص را میگیره، زندگانی شخص را تباه میکنه، شخص را هلاکش میکنه. خاصیت سم این هست که جان او را میگیره. این سم ظاهره. یک سم داریم، سم باطنه. سم باطن چه میکنه؟ ایمان شخص را میکشه، نورش را خاموش میکنه. چه چیز ایمان را میکشه، نور شخص را خاموش میکنه؟ الحاد ملحد. الحادات ملحدین، شکها، شبهه ها، شک ها و شبه های در دین، الحاد ملحدین، تأویل های باطله، ایمان شخص را میکشه. ایمان شخص را میکشه، نورش را ظلمت میکنه، نورش را خاموش میکنه. اگر که شخص در مواجهه با این شیاطین هرچه دوران، هرچه زمان جلوتر بره، شیطان هیله‌هاش، الهادهاش، تأویل‌هاش جلوتر میره. چقدر در همین مکتب حق، چقدر شیاطین الهاد میکنن، چقدر تأویل‌های باطل میکنن، چقدر تأویل‌های باطل داشتیم و داریم، بدعت وحدت ناطقشی، بدعت انکار زندگانی امام زمان صلوات الله علیه، همینجور بدعت های مختلف از قبلترش و همینجور به جلوترش. اینها زهره، اینها سمه، زهرها و سمهایی هست که اشخاص را، روحشون را، ایمانشون را میکشه. خدا پادزهر قرار داده، اون خدایی که زهر آفریده در مقابل این زهر، پادزهر و تریاق هم آفریده. پادزهر این الهادها، این تأویلها، پادزهر شیه این شکها و شبهه ها، می فرماد این کتاب شریف. کتاب شریف شخص غافلی که از روی غفلت سم خورده، زهر حلاحل خورده، در معرض حلاکی، در معرض تباه شدن، نجاتش از اون طرف. اون شخصی که، اون جاهلی که تأویل کرده، تأویل به باطل کرده، ضروریات را برای این شخص جلوه کرده به قواعد و رسوم، اون تأویل کننده به باطل که جلوه به قاعده و رسوم میکنه، یعنی خودش را مدعی علم میدانه، اون جاهل معولی که خودش را عالم میدانه. آیه قرآنه میفرماد که این شخصی که، این جاهل معول که خودش را عالم میدانه، الا انهم هم السفها، این از همه سفیها سفیه تره، دیوانه تر، جاهل تر، الا انهم هم السفها ولکن لا یشعرون، این کتاب بی آبروش میکنه، این کتاب رسواش میکنه، این کتاب نقشه هاش را نقش بر آب میکنه. پس اگر شخص به شرط اینکه غرض نداشته باشه، مرض نداشته باشه، شخصی که غرض و مرض نداره به برکت این کتاب شریف زهرها و سمهایی که در جان او آمدن القا کردن، در جان او به جانش انداختن، این زهرها را پادزهر میشه. خطاب است عام از برای اهل خصوص به طور عموم و فصل الخطاب است جدا کننده حق از باطل به طرز عموم. از برای اهل خصوص، این عبارت، این یک خطی که خواندیم خیلی عبارت لطیفی است. خطاب است عام از برای اهل خصوص به طور عموم و فصل الخطاب است جدا کننده حق از باطل به طرز عموم. از برای اهل خصوص، عرض کردیم اگر مردم را منقسم کنیم دو قسمت میشن. یک قسمت افرادی که اهل غفلتن، غافلن، یک قسمت افرادی که خودشون را اهل فهم و علم و شعور میدانن. شخص که در دنیا متولد میشه، خدا چرا خلق میکنه؟ چرا خدا بشر را آفریده؟ آفریده بخوره به خوراک حیوانی، بیا شام نکاح کنه، تولید مثل کنه، به خواب بیدار بشه. چرا آفریده؟ خودش میفرماد ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیعرفون. خدا بشر را برای معرفت آفریده، برای عبادت آفریده. بشر که متولد میشه، بشر از شکم مادر که متولد میشه، آیه قرآن دلیل عقل، دلیل نقل، جاهل صرف متولد میشه. بشر جاهل صرف متولد میشه، نوزاد انسان جاهل صرف. که بایستی حق را به بشر برسانه؟ که بایستی بشر را بفهمانه، بهش معرفت عطا کنه، برسانه؟ علالله قصد السبیل ولله الحجت البالغه انا هدیناه السبیل. خدایی که آفریده، همین خدا حق را هم به این بشر میرسان. به سبب حجت زنده روی زمین صلوات الله علیه، در هر زمانی که بشری متولد میشه به برکت حجت زنده روی زمین حق را به این بشر میرسانه. پس هر بشری که متولد میشه بر خدا هست که حق را به این بشر برسانه. نگاه میکنیم الان چقدر زمین جمعیت داره؟ میگن بالغ بر 8 میلیارد نفر. یک جمعیت عظیم در این جزء از زمان. نگاه میکنیم این مردم را، میبینیم اکثر این مردم بویی از حق، خیلی از حق درشون یافت نمیشه. آیه قرآن اکثرهم لا یعلمون، اکثرهم لا یعقلون. خیلی از حق در نزد اکثر این مردم یافت نمیشه. این سوال متوجه میشه، مطرح میشه. خب این خدایی که این بشر را برای معرفت آفریده، برای عبادت آفریده، چجور شده که به اکثر این بشر به حسب ظاهر حق را نرسانیده؟ به حسب ظاهر به اکثر این بشر که برای معرفت آفریده شدن معرفت را خدا نرسانیده. این سوال مطرح میشه. در جواب این سوال که خیلی سوال قامزی هست، سوال قامزی هست و جواب لطیفی داره، اگر جوابش را بفهمیم خیلی از ابواب حکمت بر ما مفتوح میشه. در جواب این سوال چند مقدمه داره. یک مقدمه این هست که خدا تا وقتی شخصی را نفهماندش، یعنی بهش حق را نرسانه، حالیش نکنه، نفهمه، برش اختیار ایمان و کفر نده و این شخص به اختیار خودش مؤمن و کافر نشه، خدا این شخص را تعیین تکلیفش نمی کنه، نه بهشتش می بره نه جهنم. هر خلقی، هر بشری یا بایستی داخل در بهشت بشه یا داخل در جهنم. که این امر صورت میگیره برای هر بشری در اونجا که خدا برش برسانه، بفهمانه، از روی اختیار مؤمن بشه یا کافر، در اینجا بهشتی میشه یا جهنمی. تا به این حد نرسه، در عدل الهی، در فضل الهی، در کرم الهی این شخص را به جهنم نمیبرندش، بهش هم نمیبرندش. پس بایستی برش بفهمانن، برسانن. خب الان خیلی ها رو مشاهده میکنیم نرساندن. میریم سراغ رساندنه. کی میرسانه؟ چجور میرسانه؟ رجوع میکنیم به احادیث اهل بیت علیهم السلام، به تفاسیر آیات کتاب خدا. بنا نیست که خدا همه را در این دنیا برشون برسانه، بعضه ها را، خیلی ها را مرجون لامر الله، آیه قرآن مرجون لامر الله، خیلی ها را بعد از این دنیا برشون میرسانه. چرا؟ چرا خیلی ها بعد از این دنیا امر خدا برشون میرسه، در این دنیا برشون نمیرسه؟ علتش چیه؟ علتش این است، خدای متعال می فرماد: لو علم الله ان فیهم خیرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا. خدا می دانه، خدا به علمش رفتار می کنه. اگر خدا بدانه که به این شخص برسانه قبول می کنه، در این دنیا می رسانه. ولی اگر بدانه که اگر برش میرسانه برسانه قبول نکنه، لزوماً در این دنیا نیست برش برسانه، میشه بعد از این دنیا برسانه. حالا این قبول نکردن یا ذاتیه، یعنی در اون دنیا هم بهش عرضه بشه قبول نمیکنه، یا عرضیه، یعنی در این دنیا عرض داره باید عرضهاش برطرف بشه، اون دنیا برش عرضه بشه تا بتوانه به حق برسه. پس اونهایی که خدا برشون نرسانده، برشون نرسانده، اونها مرجون لامر الله هستن. اونهایی که خدا برشون رسانده، اونها کارشون سخت‌تره، یا محل خذلان بودن که خدا رسانده، به جهت حکمت‌ها بایستی در این دنیا کفرش معلوم می‌شده علی‌عیاذ بالله، یا به جهت ایمانش بوده برش رسانده. پس صحبت در اون کسانی هست که خدا امرش را در این دنیا به اونها رسانده. خدا چجور امرش را میرسانه؟ به سبب حجت زنده روی زمین، حجت علیه السلام، به واسطه اسبابی که در دست داره. حجت دست متصرف خداست، به هر مکلفی، به هر بشری که می دانه اگر امر خدا برش برسه این ایمان می آره، عرضی قرضی مرضی نداره یا علیعاذ بالله در مقام خذلان باید بهش برسه، حجت علیه السلام امر خدا را برش میرسانه، حجت علیه السلام امر خدا را برش میرسانه. خاصیت امری که حجت میرسانه چیه؟ خاصیتش اینجور هست: خطابیست عام از برای اهل خصوص به طور عموم. خطاب عام میرسانه حجت، حجت خطاب عام میرسانه، اما اهلش اهل مخصوصی هستن، اون مؤمنین خاص هستن یا اون کفاری که باید اینجا کفرشون ظاهر بشه علیعاذ بالله، اون منافقینی که باید نفاقشون اینجا ظاهر بشه. به امر عام میرسانه برای اهل خاص. امر عام یعنی چی؟ امر عام یعنی اون امری که هر شخصی در هر جای از این ملک نشسته، من اصلا در من زید در اینجا در این کشور در این شهر در این جزء از ملک خدا که نشستم در این زمان، باید این امر یک جوری باشه که احتیاج نباشه من راه بیافتم برم کشورهای مختلف، جزیره های مختلف، زمان های مختلف، همه جا را دور بزنم تا بفهمم که این امر که به من رسیده امر حق بوده. اینجور نیست، یک امر عام یعنی همین جایی که نشستم همین جا ملاحظه کنم این امر را، بتوانم همین جا به دلیل و برهان الهی به دلیل عقل تمام روی زمین را دور بزنم، تمام زمانها را زیر و رو کنم، به یقین برسم که این امر امر حق. پس یک خطاب عامه برای که برای اهل خاص، خیلی معنای لطیفی داره. انشاءالله باز شرح و تفصیل این معنای لطیف را در مجالس بعد انشاءالله تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.